بگم خدا امانش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را با جلسه استماعی این کمیته سه‌شنبه هفته آینده 24 سپتامبر فرا خوانده است. از بلینکن خواسته شده که به پرسش‌ها درباره خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در اعلامیه گفته است که اگر بلینکن در این نشست استماعی حاضر نشود، رئیس این کمیته در گزارش به مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد که او را به بی‌حرمتی به فراخوانی کمیته متهم کند. قبل از این، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از وزیر خارجه این کشور خواسته بود که پنجشنبه 19 ماه سپتامبر در نشست این کمیته حاضر شود، اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که بلینکن نمی‌تواند در این تاریخ حضور یابد. سخنگوی این وزارت در اوایل این ماه گفت بلینکن تاکنون 14 بار در نشست‌های استماعی کنگرس در پیوند با موضوع افغانستان اشتراک کرده و 4 بار در کمیته روابط خارجی حاضر شده است. وی همچنان گفته است که وزارت خارجه به شمول متن‌های مصاحبه‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر شواهد نزدیک به 20,000 صفحه اسناد را ارائه کرده است. پارلمان اروپا 19 ماه سپتامبر با تصویب قطعنامه خواستار به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شد و کشورهایی را محکوم کرد که با عادی سازی روابط با طالبان از حکومت این گروه حمایت می کنند. در قطعنامه آمده است که اتحادیه اروپا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را که محدودیت های ظالمانه را بر زنان در افغانستان وضع کرده و آنان را از حق آزادی بیان، سیر و سفر، خود مختاری و داشتن هویت محروم می کند، با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. بر اساس قطعنامه پارلمان اروپا، طالبان شدیدترین سرکوب مبتنی بر جنسیت را در عصر کنونی بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده است که مصداق اپارتاید جنسیتی پنداشته می شود. در این قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده است تا از برشمردن اپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. عزیز الرحمن منصور، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان که روز گذشته در افتتاحیه 38 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خود برنخواست، بابت این عمل کرده خود عذر خواهی کرد. خبرگزاری های دولتی ایران به شمول ارنا و تقریب روز جمعه ویدیوی منصور را منتشر کرد که در آن این نماینده طالبان بابت برنخواستن در هنگام پخش سرود ملی ایران عذر خواهی می کند. منصور که در این ویدیو به زبانهای پشتو و دری صحبت می کند، گفته است که قصد بی‌حرمتی به سرود ملی ایران را نداشته و طبق عرف و سنت طالبان عمل کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا دنبال می کنید. یک محکمه در پاکستان بر روز پنجشنبه یک زن مسیحی را به جرم نشر محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از افزه ماجوکا، قاضی محکمه گزارش داد که این زن مسیحی به نام شگفته کرن 4 سال پیش یک پست را از طریق واتساپ که توهین به پیامبر اسلام دانسته شد به اشتراک گذاشته بود و به این دلیل توسط محکمه در اسلام آباد مجرم شناخته شد. محاکمه این زن 30 ساله که مادر 4 فرزند است 3 سال طول کشید. وکیل مدافع وی گفته است که متهم حق دارد به استرا محکمه عارض شود و همچنان از رئیس جمهور طلب بخشش کند. مقامات پاکستانی دیروز جمعه گفتند که حداقل 8 سرباز پاکستانی و 7 جنگجوی افراطی در چندین حمله در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، منابع استخباراتی پاکستان به این خبرگزاری گفتند که شب گذشته گروهی از طالبان پاکستانی با سلاح‌های سنگین به یک پوسته نظامی در وزیرستان جنوبی حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر جراحت برداشتند. با گفته این منابع، درگیری امیری پس از حمله به پسته نظامی تا چند ساعت ادامه داشت. مقامات میگویند که در یک حادثه جداگانه دو سرباز پاکستانی در نتیجه برخورد میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان افغانستان کشته شدند. مقامات پاکستانی همچنین مدعی شدند که شب گذشته 7 تن از اعضای گروه طالبان مسلح که قصد عبور از مرز افغانستان را داشتند توسط سربازان پاکستانی به قتل رسیدند. پیش از این نیز بارها از سوی مقامات پاکستانی ادعاهای مبنی بر عبور جنگجویان از خاک افغانستان به پاکستان مطرح شده است، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور اوکراین میگوید که به دلیل حمله اوکراین به منطقه کورسک در جنوب روسیه، روسیه مجبور به اعزام 40,000 نیرو به این منطقه شده است. ولودیمیر زلنسکی این اظهارات را پس از اظهارات ضد و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت منطقه کورسک بیان کرد. اردوی روسیه روز قبل مدعی شد که در جنگ برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از منطقه پیشرفت‌های داشته است، اما اردوی اوکراین اعلام کرد که حمله تهاجمی روسیه را دفع کردند. نیروهای اوکراینی در اوایل ماه آگوست سال روان میلادی به کورسک حمله کردند و هنوز مناطق وسیعی از منطقه را تحت کنترل دارند. رئیس جمهور اوکراین گفت کیف قصد ندارد این منطقه را حفظ کند، اما می تواند به پیروزی اوکراین در مذاکرات احتمالی صلح کمک کند. یک گروه عالی مشاورین سازمان ملل متحد پنجشنبه اعلام کردند که لازم است یک نهاد اجرایی بین المللی برای هوش مصنوعی یا AI ایجاد شود و از سازمان ملل متحد خواست تا برای تنظیم اصول برای این تکنولوژی که با سرعت در حال رشد است یک بنیاد بین المللی ایجاد نماید. این گروه گفته است که هوش مصنوعی دنیای ما را تغییر می دهد، فرصتهای جدید قابل توجه را در زمینه های جدید علم ایجاد می کند، اقتصاد را برای بهبود صحت عامه و زراعت و شبکه های انرژی را بهبود می بخشد. و گفته آنها اگر هوش مصنوعی تنظیم نشود، تنها کشورها، شرکتها و افراد محدودی از آن بهره می برند و این سیستم های قدرتمند که وابستگی بیشتری به سیستم های فعلی خواهند داشت می توانند در دنیا به حد ارتقا نمایند که در نتیجه می توان در آن سلاح‌های ساخت که به تنهایی کار می کنند و صلح و امنیت جهان را با خطر روبرو خواهند کرد. خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو کورماشیوا یکی از 4 خبرنگار زن است که توسط کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ شایسته دریافت جایزه بین المللی آزادی مطبوعات در سال 2024 شناخته شد. خانم کورماشیوا در روسیه زندانی بود و در ماه آگوست گذشته در یک معامله تبادله زندانیان بین روسیه و غرب آزاد شد. جودی گینزبرگ مدیر اجرایی CPJ در بیانیه گفت برندگان جوایز بین المللی آزادی مطبوعات نمونه های از کار حیاتی هستند که خبرنگاران برای کشف حقیقت در جایی که تلاش برای پنهان کردن آن وجود دارد انجام می دهند. وی افزود که در چنین سالی که برای خبرنگاران و آزادی مطبوعات ویرانگر بوده، ایستادن در کنار خبرنگاران باعث افتخار است. کورماشیوای 47 ساله این جایزه را در ماه نوامبر همراه با 3 خبرنگار دیگر به نام های شروق العیلا خبرنگار فلسطینی، قویمی دیلیون خبرنگار گواتیمالا و سمیرا سباو خبرنگار نایجیریایی دریافت خواهد کرد. در حملات یک گروه وابسته به القاعده در مالی نزدیک به 70 تن کشته شدند. منابع دیپلماتیک و امنیتی پنجشنبه 19 سپتامبر گفتند که یک گروه وابسته به شبکه القاعده در هفته جاری در پایتخت مالی نزدیک 70 نفر را کشتند. اما حکومت مالی تا کنون آماری از تلفات را ارائه نکرده است. مسئولیت حملات روز سه‌شنبه را گروه جماعت نصرت الاسلام و المسلمین وابسته به القاعده بر عهده گرفته است. تندروان این گروه با حمله بر یک مرکز تعلیمی پلیس ویژه و میدان هوایی پایتخت آن کشور نشان دادند که توانایی حمله بر قلب مالی را دارند. میزان پیچیدگی این حملات ادعاهای حکومت نظامی مالی را تحت سوال می‌برد که می‌گوید وضعیت امنیتی در این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی و فرانسوی بهبود یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. رهبران جهان برای اجلاس سالانه خود در ملل متحد که روز یکشنبه آغاز می‌شود، گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود که جنگ در غزه، سودان و اوکراین محور اصلی بحث‌هایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. مارگریت بشر خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان ملل متحد گزارشی دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
مجمع عمومی امسال ملل متحد در یک پسمنظر تاریک جهانی برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد:
ما شاهد انشقاق ژئوپلیتیکی و درگیری‌های غیر قابل کنترل هستیم، به طور خاص در اوکراین، غزه، سودان و فراتر از آن.
جنگ غزه به سالگرد یک سالگی خود نزدیک می شود و بیش از 41,000 فلسطینی کشته و صدها گروگان اسرائیلی هنوز در اسارت حماس هستند. اما پیشرفت به سوی آتش بس در اجلاس ملل متحد بعید است. راندا سلیم از انستیتوت شرق میانه:
کشش زیاده نمی بینم. فکر می کنم که حماس و صدر اعظم اسرائیل هر دو طرف در این مورد به نظر می رسد که برای یک جنگ طولانی، درگیری طولانی مدت آماده می شوند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی در سخنرانی روز پنجشنبه در مجمع عمومی قطعا بر جنگ تمرکز خواهند کرد. انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در نیویورک باشد. بیش از 2.5 سال پس از حمله روسیه به اوکراین، دورنمای صلح همچنان بعید به نظر می رسد. زلنسکی احتمالاً در جلسه شورای امنیت درباره اوکراین در روز سه‌شنبه و در مجمع عمومی روز چهارشنبه حمایت نظامی و تسلیحات دوربرد بیشتری را مطرح خواهد کرد. ریچارد گوان از گروه بین‌المللی بحران:
اکنون برای اوکراین آزمون بزرگ این است که جلو پیشروی روسیه در شرق اوکراین را بگیرد. آینده جنگ در میدان جنگ تعیین خواهد شد، نه در ملل متحد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیویورک نخواهد آمد، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه کوناکار به نیویورک خواهد آمد. دیپلمات ها همچنین برای گفتگو در مورد جنگ در سودان ملاقات خواهند کرد. علی‌رغم ابتکارات متعدد بین‌المللی، هیچ آتش بس وجود نداشته و ابتدا ما جنگ بیش از 10 میلیون نفر را آواره کرده و میلیون ها نفر را در این کشور به گرسنگی مواجه ساخته است. از چهره های جدید در ملل متحد در این ماه می توان به کایل ستارمر صدر اعظم بریتانیا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اشاره کرد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آخرین حضور خود را در سازمان ملل خواهد داشت. پس از دو سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، صدای آمریکا پرسید که آیا ایالات متحده می تواند امنیت بیش از 130 رئیس جمهور و صدر اعظم را که به شهر نیویورک می آیند تضمین کند؟ لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد پاسخ داد:
ما همه توقف ها را کنار گذاشته ایم. در شهر نیویورک در همه جا پلیس حضور دارد. امنیت دیپلماتیک از خدمات مخفی حمایت می کند تا امنیت همه سران کشورهایی را که اینجا در شهر خواهند بود نیز تأمین کند.
سرمنشی ملل متحد هفته مصروف دیپلماسی را یک شنبه با یک اجلاس سران آینده دو روزه آغاز خواهد کرد که هدف آن اصلاح سیستم سازمان ملل متحد برای مقابله با آزمون‌های جدید از جمله تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی می باشد. آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد:
ما نمی توانیم با سیستم هایی که برای پدرکلان ها و مادرکلان های ما ساخته شده است آینده مناسب را برای نواسه های ما بسازیم.
مذاکرات در مورد پیمان آینده با محتوا دشوار بوده است، اما انتظار می رود که این پیمان به تصویب برسد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، شماری از افغان‌ها که با تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند آماده می شوند تا برای اولین بار در این انتخابات شرکت کنند. بیشتر این افغان‌ها می گویند هنوز هم اولویتشان با کاندیدایی است که برنامه بهتری برای حمایت از افغانستان داشته باشد.
محبوب جمشیدی که ساکن شهر روزویل ایالت کالیفرنیا می باشد، کمتر از یک سال است که شهروندی ایالات متحده را به دست آورده است. و تا کمتر از دو ماه دیگر برای اولین بار در یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری ایالات متحده رای خواهند داد. محبوب جمشیدی میگوید از اینکه حال میتواند در انتخابات آمریکا رای بدهد احساس مسئولیت میکند.
تصمیم گیری هم کار ساده نیست بر ما مردم که خیلی بر ما همه چیز نو و جدید و یک مقدار ناآشنا هست. رای دادن جز مسئولیت های ما هست و من به این متعهد هستم.
محبوب جمشیدی سالها در ولایت هرات برای تحقق حقوق زنان کار میکرد و رئیس امور زنان آن ولایت بود. او همراه با شوهرش و دو کودکش که زیر سن 17 سال بودند در جولای 2017 به ایالات متحده از طریق برنامه اسایوی یا ویزه مهاجرت خاص مهاجرت کردند و در سپتامبر 2023 شهروندی این کشور را به دست آوردند.
شهروندی امریکا را داریم و یکی از مسئولیت های ما اینه که باید منیس یک شهروند رای بدیم.
جامعه افغانها در ایالات متحده در حال گسترش است. تنها پس از 15 اگست 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان از طریق برنامه های مختلف به امریکا پناهنده شدند. اما تنها کسان حق رایدهی را در انتخابات فدرالی امریکا دارند که شهروندی این کشور را داشته باشند. جمشیدی میگوید که تصمیمش که به کدام کاندید ریاست جمهوری رای میدهد نه تنها مربوط به پالیسی کاندید مذکور درباره مسائل امریکا میباشد، بلکه مرتبط به پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان نیز میباشد.
در واقعیت بگم اگر 50% به خاطر زندگی خود خود در اینجی ما میخواییم تصمیم بگیریم، 50% ما ذهنم طرف کشور و خودم طرف افغانستان است. خب مطمئنن میفهمیم که سیاست گذاری های امریکا تأثیر مستقیم روی اوضاع افغانستان هم میتونه داشته باشه. این خواهی چیز غیر قابل این کار هست که بگیم نیست.
بانو جمشیدی میگوید برای افغانهایی که واجد شرایط هستند آگاهی دهی به خصوص در رابطه به انتخابات ایالتی و محلی مهم است. آگاهی افغانها نسبت به پروسه های انتخاباتی ایالات متحده اندک است و به همین دلیل تصمیم گرفتن در مورد اینکه به کدام کاندیدها رای بدهند دشوار است.
سرزبان ها هست که ما حداقل از طریق میدیا میشنویم، بس انتخابات ریاست جمهوری هست و ای که همزمان با او موضوعات دیگه هم قرار هست که تعیین سرنوشت در جاهای دیگه هم بشه، شاید انتخابات های دیگه هم در سطح ایالتی و دیگه باشه. در واقعیت انقدر معلومات کافی ما در اون مورد ندارم.
در ماه فوریه سال جاری برای اولین بار 4 نامزد شهرداری شهر ساکرامنتو برنامه هایشان را در یک همایش برای جلب آرا برای نمایندگان و فعالین اجتماعی افغانها توضیح دادند که به گفته فعالین جامعه افغان در امریکا توجه احزاب سیاسی امریکا را برای به دست آوردن آرای آنها نشان می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که کمتر از 50 روز به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، نامزدهای دو حزب عمده در این انتخابات، دونالد ترامپ و کاملا هریس، در ایالت‌های کلیدی در حال رقابتند و هر کدام اعلام کردند که سیاست‌های مشخصی برای تقویت اقتصاد دارند. اسکات استنز، خبرنگار صدای آمریکا، در این رابطه گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ میگوید مشاغل موترسازی در ایالتی در حال نوسان میشیگان به دلیل سیاست های انرژی های تجدیدپذیر حریفش تهدید می شود.
چین تمام تجارت شما را به خاطر موترهای برقی و به دلیل داشتن مواد سازنده آن در اختیار خواهد گرفت. ما نداریم. آنچه ما داریم چیزی به نام تیل است. ما تیل داریم. ما تیل بسیار زیادی داریم. آنها تیل ندارند. پس چرا ما چیز را بسازیم که آنها بر آن مسلط هستند؟
با توجه به اینکه اکثر رای دهندگان آمریکایی میگویند اقتصاد و تورم مهمترین مسائل انتخاباتی آنهاست، جی دی وانس معاون ترامپ به تلاش کمپاین خود برای پیوند دادن نگرانی های اقتصادی با کاملا هریس ادامه میدهد. Exploding inflation,
that's on Kamala Harris. تورم انفجاری، این مربوط به کاملا هریس است. مواد غذایی که نمیتوانید بخرید، این مربوط به کاملا هریس است. مسکنی که برای خانواده های جوان امریکایی مقرون به صرفه نیست، آن هم مربوط به کاملا هریس می شود.
پیشنهادات اقتصادی هریس در این کمپاین شامل تخفیف مالیاتی برای صاحبان خانه اول، برای والدین جدید و برای صاحبان مشاغل کوچک است. او این هفته به خبرنگاران سیاه‌پوست در ایالت نوسانی پنسیلوانیا گفت که بخشی از بهبود اقتصاد ایالات متحده غلبه بر تفرقه مخالفان اوست.
آیا قیمت مواد غذایی هنوز خیلی بالاست؟ بله. آیا کار بیشتری برای انجام دادن داریم؟ بله. و من به شما میگویم که من معتقدم که نسل نوی از رهبری را برای کشور ما ارائه میکنم که به طور خاص در آستانه تغییر است. صفحه در دورانی که متاسفانه تلاش های برخی را برای برانگیختن ترس، ایجاد تفرقه در کشور ما و انجام کاری که در راستای ایجاد سطح از خوشبینی و به جرأت میتوانم بگویم جاه طلبی در مورد آنچه که میدانیم ممکن است در کشور ما نشان داد.
ترامپ میگوید تا زمانی که کشور را رهبری میکند نسبت به کشور خوشبین است. او میگوید اگر در سال 2020 دوباره انتخاب میشد اقتصاد امروز بسیار قوی تر میشد با تعرفه های سخت تر بر واردات. در روزهای پایانی این کمپاین ترامپ همچنان به غلط ادعا میکند که باخت او در سال 2020 به سبب تقلب بوده است.
اگر در سال 2020 خوب عمل نمی کردم، حتی به انجام این عمل فکر نمی کردم. اما ما به طرز خارق‌العاده خوب عمل کردیم و اتفاقات بد و بدی رخ داد و اجازه نمی دهیم دوباره این اتفاق بیفتد.
معاون هریس تیم والز معلم سابق است که میگوید به نظر می رسد ترامپ برای درک از دست دادن 4 سال پیش خود دچار مشکل شده است. I think I'm a pretty good teacher
and I would always give my students extra chance. فکر می کنم معلم خوبی هستم و همیشه به دانش آموزانم فرصت بیشتری برای یادگیری می دهم. گاهی اوقات در بار اول درس را نمی آموزید، بنابراین دونالد ترامپ اولین بار این درس را نگرفت. اما خبر خوش این است که او در ماه نوامبر این درس را یاد خواهد گرفت.
هریس و والز در اکثر نظرسنجی های عمومی تقریبا در 7 ایالت نوسانی که این رقابت را تعیین می کند عملا با ترامپ و بنس برابری می کنند. با نزدیک شدن به روز انتخابات کمپاین های نامزدان پول و توجه خود را تقریبا به طور انحصاری بر آن ایالت ها متمرکز خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جاوید احمدی عضو پیشین تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که شورای بین المللی کرکت یا ICC با توجه به عمل کرده تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بین المللی زمینه مسابقات بیشتر این تیم با تیم سایر کشورها را مساعد سازد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای احمدی.
قسم که شما هم گفتین تیم کرکت افغانستان تیم کرکت افریقای جنوبی را شکست داد. برد افغانستان در این مرحله چقدر ارزش داره به نظر شما؟
بله، همچنان ما پیشم گفتم که امیر رقم بردا که از در آینده افغانستان کرکت به امو شتوکایی که اونجا بازی میکنن یک انرژی پوزیتیو برشان میده. این امیر رقم بردا که از امو کرکت باز در افغانستان دیگه هم زنده میکنه. و امیر رقم بردا باید در افغانستان که در آینده در سراوز امو چی ما صدا میکنه که بیاین وقتی ما بازی کنین افغانستان تیم مال تو پیش نیست که پیش ما یک نظر میکنه.
آقای احمدی، به نظرتان چقدر ممکن است که بعد از این بازی ها افغانستان با تیم های بزرگ دیگه جهان امکان داشته باشه که بازی بکنن؟
بله، امیر رقم بازی ها که میشه، امیر رقم سیریز ها که تایید میشه، باز در افغانستان این رقم پرفورمنس میکنه بازیکنایشان، تیمشان. اینمی یک صدای از سر ICC که خطی سر امو بکتری که برایشان میگه که ایندیا هستن، استرالیا هستن، انگلند هستن، برای از یک صدا هستن که افغانستان آلی او رقم تیم نیستن. افغانستان آلی زیاد در این چیزا کار کرده، زیاد چی شده، بازیکنهای زیاد در مختلف لیگا بازی میکنه، بازیکنای با تجربه داره، با صلاحیت داره او بعضی خاطر شما نتیجهش هم میبینین.
شما قسمه که گفتین بیشتر کرکت را دنبال میکنین، چقدر روحیه بازیکنای افغان را خوب میبینین، مثبت میبینین، چقدر روحیشان در بازی ها و حمایت مردم مهم است به نظرتان؟
بلکل د خلقو سپورت، د خلقو دغا په دې کې مهم ده، ځکه چې هغوی پوزیټیو کمنټس ورکوي چې کله دغسې مسابقې ګوري نو بیا هغه لوبغاړو ته ډېره انرژي ورکوي چې کوم دا اوس لګیا دي. نو او زه ګورم هم دغه زه ګورم هم چې په دې لوبغاړو کې چې کوم هغه انرژي راځي هغه دوی په ګراوند کې شو کوي، ځکه چې د خلقو مینه، د افغانستان د خلقو مینه ډیره زیاته کې تر دا، ځکه چې واحد دغه کېټر د افغانستان خلقو ته ډیره زیاته خوشحالي راوړي ده.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تعزیرات امریکا بر تجارت قالین دستباف ایرانی و سقوط ارزش پول رایج ایران باعث رکود بازار قالین‌های دستباف آن کشور شده است. از سوی دیگر این وضعیت و پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی شهر کاشان ایران شده است. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به توجه می‌رساند.
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمانی یک کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است. اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان میگوید که امریکایان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستند، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو امریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالایی که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برام قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد باشه بین دو کشور این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگهای تاکهای انگور و پوستهای انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا را از معامله هسته‌ای با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین، یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان، گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال به 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت هی رفت بالا، هی به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم مثلا متقاضی کار به صورت ندارد.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف می کنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست باف ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی کاشان شده است.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های در